من کامیز حسینی هستم و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای این نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش. در هفته گذشته موضوع اطلاع رسانی در مورد بیماری ALS از طریق چالش سطل آب یخ خیلی با اقبال عمومی مواجه شد، به این ترتیب که با ریختن آب یخ روی سر یه شوک به مغز آدم میاد و یک حالتی رو شما تجربه میکنید که این بیماران تجربه میکنند. افراد خیلی زیادی این کار رو انجام دادن در سراسر دنیا و برای اطلاع رسانی درباره این بیماری تلاش کردن. ما هم اینجا یه سطل داریم، سطل آب یخ، که البته الان توش هیچی نیست، کم کم در طول این برنامه یخ می‌ریزیم توش و جای جاش که شد خالی میکنیم رو سرمون. شما هم میتونید در ایران و خارج از ایران به انجمنهایی که روی این بیماری ها کار میکنند از طریق این آدرس ها کمک کنید و امیدوارم کمپین های موفقی برای آگاهی رسانی در مورد بیماری های دیگه هم به راه بیفته، چون خیلی از بیماری ها هستن که مردم ازشون اطلاعی ندارند و ما هم به سهم خودمون تلاش میکنیم در این برنامه این آب رو هر چقدر بیماری های بیشتری رو معرفی میکنیم یختر میکنیم، یخش بیشتر میکنیم، نه فقط برای بیماری ALS که خب بسیار دردناکه، بلکه بیماری های دیگر که عموم مردم اطلاع کمتری در موردشون دارند.
سعی کنن آقایون جامعه رو دو قطبی نکنن.
البته بیماری دو قطبی هم از بیماری های جدی است و خوب مردم در موردش بدونند. یخ بریز لطفاً. که برای اطلاع رسانی در این مورد ما به یخ بیشتری نیاز داریم. یخ ریختن ما هر چی رو که قطبی بکنه جامعه رو دو قطبی نمی کنه. یخ مشکل آقا، یخ بیشتر لطفا بریزیم، باید پرش از یخ، بعد آبم نیزی توش دیگه این. بیا بس.
دو قطبی کردن جامعه به ضرره.
اگه ایشون میگه به ضرره حتما یه خیری توش هست. به ضرره یخ بیشتر، این خودش بیماری ضرره. حالا مردم چی ضرر داره؟
مردم رو خسته میکنه.
اوه خسته هم میشن مردم، این خستگی هم یخ بیشتری لازم داره. یخ بیشتر بیاری، یخ بیاری. دو قطبی شدن هم به ضرره هم مردم خسته میکنه. اینقدر یخ، اینقدر یخ زیاد بریز. آره آخ بس.
حالا جناح ها اشکال نداره ها، جناح بندی اشکال نداره.
آه جناح ها اشکال نداره، برد آقا از این یخی سره. جناح ها اشکال نداره، بیشتر داره. اینجور دلوپی میریزی یه دونه یه دونه برمیداری. دو قطبی کردن مشکل داره، اون موقع جناح بندی که خودشون هم قطبی کردن اشکال نداره. آخه شما چهار تا جمله بگو که پنج بار خودت توش نقض نکنی. این همه بی خودی یخ ریختیم این تو. یخ زدینا.
همه نکاتی که مقام معظم رهبری در دیدار در محضرشون فرمودن دولت برای همه اونها برنامه ریزی خواهد کرد.
دولت واسه همه نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودن برنامه ریزی خواهد کرد. اون کتفی آب جوش رو بیار آقای ذره، برس توش یه ذره این یخو باشه.
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناح بندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهایی است، یه جاهایی نه.
نه به نظر من این آب دیگه زیادی گرم شد، خط قرمز و فلان و بیسار، خودش یخ بیشتری لازم داره. یخ قطب شمال رو هم این قضایا یخ داریم، باز آب میکنه. یخ بریز آقا، یه ذره بیشتر یخ بریز. اینا همه بیماری ملت، یخ بریز. بس
مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی داره، خب ما یه قوه قضایی فردی رو محکوم کرده.
آها یعنی اگه مقام معظم رهبری هم به فرمان واسه خودشون فرمودن، مملکت قانون داره، اگه شما حکم قانونی داری ما در خدمتیم، اگه ندارین این که من میگم علی حساب بشن یخ بردار توش، به خاطر این حرفی که زدن یه چند تا یخ بردار بیشتر بردار. آقا دو دستی بردار.
اینجوری ما نمیپذیریم که کسی بخواد بر مبنای توهمات فردی رو محکوم بکنه یا به دولت بگه که این فرد محروم از حقوق اجتماعی. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه میخواد.
آقا بالاخره ما این سطف بریزیم رو سر خودمون یا نه؟ کل یخترش کنیم یا گرمترش کنیم؟ برداشت این جامعه رو دو قطبی چیکار میکنیم؟ بلش کن. بس جامعه رو دو قطبی کردین، بعد به مقام معظم رهبری میگین این برام هست که متوهم الحق و الانصاف برشکسته میشه. من به اساس تجربه میگم، شما رئیس جمهور نبودی، ما این کاره بودیم، به رئیس جمهور قبلی هم گفتیم برشکسته شد. خلاصه ما بگیم شما دو روز رئیس جمهور شدی، ما این کاره بودیم، ما برشکسته میشه.
دولتی که چنین راهنمایی و چنین حکیمی داشته باشد و نتواند خودش رو تطبیق بدهد، الحق و الانصاف برشکسته است.
البته یه همچین راهنما و حکیمی که اینقدر قطبت میکنه، خودش به طور جداگانه پروردگار قطبسازیه. راهنما و حکیم رو بذار در حال قطب کردن.
مسئله فتنه و فتنگرها که من روش تکی میکنم مهمه، او از همین قبیله. و همچنانی که خب آقایون وزرا هم در جلسات رأی اعتماد تکیه کردن رو این مسئله و به جا هم بود تکیشون و درست هم هست، روی همون هم باید بیسته.
خب الان این فتنه که راهنما و حکیم فرزانه اینا میگه قطب نیست چیه پس؟ قطابه؟ اصلا تمام بدبختی مملکت از همون روزی شروع شد که قطب زاده پاشد اومد ایران. امام راحل هم بند خدا اون اوائل به اندازه امام فعلی حکیم و راهنما نبود، جامعه چند قطبی شد. الان اون موقع امام راحل مثلا فلان درگیره یه دو قطبی گنده تر تو دنیا بود که خب شکر خدا بعدش برداشت ادوارد شوارتنادزه و بدبخت رو با جوراب آورد جماران، گفت من میخواستم جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم، بعدش هم پا شد رفت.
Положениями мы согласны, по некоторым можно испортить.
ایشون بگه که من میخواستم یه جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее на то свое послание ответ не получил.
وسرعان ما غادر الغرفة دون أن يلتفت إلى شفردنادزي الذي ارتسمت على وجهه علامات الارتباك والحيرة، ولم يلبث الأخير أن غادر طهران وفي جعبته الكثير من الأسئلة.
همونطور که مشاهده کردید، دست ندادن با شخصیت‌های مهم نیز از صفات بارز امام بود. اینطوری یکی از دوتا قطب اون زمان اول جلوش یه فضای بزرگتر باز شد، بعدش هم تیکه پاره شد رفت به کارش. شکر خدا جهان از بیماری دو قطبی نجات پیدا کرد، شد یه قطبی. حالا البته میان انتقاد میکنن و اینا، ایرادی نداره، منتها از یه حدی.
خب این ایرادی نداره، منتها از یک حدی نگذارید بره بالاتر.
همون دمت گرم و ایوالله و کشش نده. خودمون در واقع حضرت راهنما و حکیم فرزانه میفرمایند ما یه دونه قطب بیشتر نداریم، اونم خود منم که خب هستم خدمتتون. تا وقتی من هستم نمیذارم قطب زاده و افشین قطبی بیان قطب بکنن، قطب تولید کنن، خودم قطب میکنم. حالا اگه خود خداوند متعال هم همه چیز از بد و آفرینش دو قطبی آفریده، اون دیگه ای بویرد از خداست. هر کسی قط به خودش، مت به خودش، آتیش به اباور خودش. البته بگذاریم که الان خود کره زمین هم اینا بیا این دو تا قط داره و یعنی ما الان با این حرف خلاف آفرینش راهنما و حکیم فرزانه ما چیکار کنیم؟ از این به بعد رو قطنما فقط یه فلش بچسبونیم، هر جایی رو نشون داد بگیم مقام معظم رهبری اون طرفیه؟ الان قطب فقط قطب علی، رهبر فقط سید علی، یا قطب فقط قطب الله، رهبر فقط عین الله؟ من میگم اصلا آقا اگه الان نظام رو مثلا بذاریم رو حالت بازگشت به تنظیمات کارخانه دیفالت، برگردیم دیفالت، به جای قطب فقط قطب علی برگردیم به اون حزب فقط حزب الله، والله بیشتر کارمون را میفته. مگر میتوان با یک جناح کشور را اداره کرد؟
مگر میتوان با یک جناح کشور را اداره کرد؟ کشور را ملت اداره می کند، نه حزب، نه یک جناح.
بفرما. اصلا اون اولش اومد قطب سازی کنه، الان اینجوری شد. فقط من نمیفهمم اگه قرار ما فقط یه قطب داشته باشیم، خب خود راهنما و حکیم فرزانه فلان بیسار شکر خدا از سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ و ورزش و راه ترابری و علوم و ارشاد و بند و بساط و خلاصه از همه چی که هم سر در میاره، هم اظهار نظر میکنه، هم اصلا به همه میگه چیکار کنین چیکار نکنین. هر رئیس جمهوری هم که میاد یا میخواد بیاد، خلاصه یا فتنه میکنه یا انحراف میکنه یا میزنه تو کار قطب. خب ایشون خودش با حفظ سمت الان رئیس جمهورم هستش دیگه. الان این که به قلقل افتاد دیگه، الان با این حرفایی که با این مسائلی که در ایران در اتفاق میفته دیگه، این آب دیگه داره قلقل میکنه. این امام که میگه قطب فقط قطب علی، امام قبلی هم که هی میشه اسپا میشد میگفت وحدت کلمه، یعنی من حرف میزنم شما همونو تکرار کنین، خود به خود به وحدت میرسیم. خدا امام بعدی رو به خیر کنه انشالله. این آبم به سلامتی جوشید، اگر که یخ میماند همچنان ما میریختیم سرمون، ولی چون داره الان دیگه جوش میزنه، بخار ازش بلند میشه، ما میتونیم باش الان یه چایی بزنیم دیگه. سلامتی. او 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 نندگان عزیز، حالت خدمت شما رو شاید که او بله جانی 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 در دنگا تکن جانی جانی در دنگا تکن جانی جانی کوروش دریوب داشت میرفت، گفت آه خداوند این کشور را از سه چیز دور نگه دارد: دروغ، دشمن، خوش سالی. دروغ که شما خب خود بهتر میدونی استادی، خداوند نه تنها دور نگه نداشت بلکه گسترش داد. دشمن که ما بهتر میدونیم خداوند هر کاری کرد دور نگه داره. ما خودمون برای خودمون چپ و راست تراشیدیم، یه خشک سالی مونده بود که خداوند بنده خدا یه چند هزار سالی زحمتش کشید به سفارش کوروش دور نگه داشت، تا اینکه چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شده.
چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شده. روند کم آبی و خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها شدت گرفته و حالا سطح های اطراف پایتخت هم در مقایسه با سال گذشته با کاهش شدید آب مواجه شدن.
دریاچه ارومیه از شدت خشکی شورش در اومده، تا حدی که چند تن از اهالی ارومیه تصمیم گرفتن به جای شرکت در چالش سطل آب یخ، در چالش سطل نمک شرکت کنن. شاکشین ملت. شاکی هم ملت. زاینده رود هم که دیگه نازاینده رود شده، رسمن دیگه داره زمین خاکی میشه. مکان مناسب برای از صفر شروع کردن فوتبال و تیم وحدت و صدمیتی هفته و اینا. قدیم میگفتن گر شد از کفت یار بی وفا، کن کنار پل سراغش. از کی گفته این گفتن دیگه الان دیگه قدیم نیست دیگه، الان دیگه پل بدون آب دلگیر دیگه مشکل خودته. یار از کفت رفت، آقا باید بری یه فکری به حال خود بکنی زیر پل. ملت البته شاکی هن. بفرم این زاینده رود پر آب حق مسلم ماست که الان دیگه بیابه. این زاینده رود از اون برم درچه هامون هم شده مثل حمید هامون تو فیلم هامون. این آب آقا سهمشه، عشقشه، طلاق نمیخواد بده. دریاچه بدون آب که دیگه زمین فوتبال خاکیه که. اصلا الان یه توریست آقا بیاد ایران، دور تا دور یه سری خشکی میبینه که کنارش تابلو دادن شنا کردن ممنوع یا خطر غرق شدن. بعد فکر میکنه اینا مثلا گرافیتی تحت نظارت دولت، شاید ذوقم بکنه. حالا درسته کم بوده، بارون بوده و این مدل مشکلات، ولی فقط این نبوده. یعنی بوده ولی چیزای دیگه هم بوده. من نمیگم، آدم حسابی مملکت میگه. پروفسور کردوانی چهره ماندگار مورد تایید کوروش کبیر.
با این وضعی که ما داریم سه چیز باید رعایت کنیم. یکیش وزارت نیرو میگه آب مصرف نکنید ندارم، به ذات کشاورزی میگه وظیفه منه، به من گفتن من سطح کشت توسعه بدم، گندم به خودکفایی برسم. پس چی؟ شهرداری هم میگن چی؟ محیط‌زیست فضای سبز توسعه بده. پس میشه. اون میگه ندارم. پس چه هماهنگی با توش باشه؟ وقتی که الان قرار همین برای تهران پیروز نوشته، هفته گذشته توی همشهری نوشته بود. خب گوش کن چقدر فاجعه است.
ببین روای موسوی تمامه، آخرشه، تموم میشه.
چقدر 2500 هکتار به فضای سبز تهران اضافه کنن. آخه این کدوم بیعقلی که این حرف میزنه؟
حالا
آخه خوردنش 2500 هکتار فضای سبز دارم چی میره چمن میری بکاری؟
کدوم بیعقلی؟ ایشون هم شاکیه. ولی راست میگه، فضای سبز وسط بیابی، گاو ما شیر نمیداد اما ماشاءالله به بعد مدیر وقت مملکت، پدر علم به مملکت، در کمترین زمان ممکن چهره اجباراً و ناچاراً ماندگار، نظرش چی بوده؟
یه آقایی که سیاست مداره، رشته تحصیلیش هم رشته آب و عمران و اینها نیست. هفتش رو پیش یه مقاله نوشته بود درباره بحران آب در 30 سال آینده و یه نقشه از دنیا، یه مناطقی رو گفته بود خشک میشن اینا، ترکیه به ایور، از ترکیه به سمت ما و به سمت شرق. درست این محدوده‌ای که اونها ازش میترسن به خاطر تمدن سازی و فرهنگ آفرینی، اینا رو کشته بود خشک. جلسه بودیم، کسی مطرح کرد که آقا بحران آب هست و این آقا هم مقاله نوشته. بعدم این آقا که اصلا کارش این نیست، تخصصش آب و آب و هوا شناسی و نام هیدرولوژی و اینا نیست، که اینطور همچین تشخیصی داده.
تو خوبی بابا، تو متخصصی، تو سر کار تخصصیت بودی 8 سال.
اخباری داشتیم که در اروپا دارن این کارو میکنن، یعنی دارن ابرها رو تخلیه میکنن که به سمت ما نرسه. بعد بررسیایی هم کردم، یقینی شد برام که اون حرفی که اون آقا زده است یه پیشبینی علمی نیست، خبر از یک حادثه است که طراحی شده است.
مرد حسابی، بنده خدا درست میگفت. من نمیدونم کی بود حالا، ولی حرفش درست بود. اینو من نمیگم، ناسا میگه. این ناسا اعلام کرده در 30 سال آینده 40 کشور درگیر بحران بیابی خواهند شد که رتبه 4 این لیست ایرانه. بیشترین دوران خشکسالی برای یک کشور 7 ساله که امسال ایران وارد 7 سال شده. حالا فکر نکنید چون محمود اینا رفتن مشکلات حل شده. احمدی نژاد رفته، احمدی نژادیست که نرفته. شما نگاه کن الان که کشور تا خرخره دو خوشسالی گیر کرده، اون وقت نگرانی اصلی مراجع و تعداد زیادی از مسئولین اینه. مورد بسیار مهمی که مورد
نظر مراجع بزرگوار هستش و اخیراً هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی نگرانیشون رو در این زمینه اعلام فرموده بودن. ما سیاستمون این هستش که همانند 2 سال گذشته که رایتل برای نسل 3 خدمت رسانی به مردم کرد، ولی ما تماس تصویریشو اینو مسدود کردیم تا زمانی که پیوست فرهنگی به تصویر برسه.
آقای مورد تایید کوروش کبیر رو بذار، ایشون ببین آدم حسابی مملکت.
راست خوشسالی که مال آوه دیگه همیشه، ببخشید جناب درستگان، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال دیگه ما دیگه امکان نداره از آب بخور بشیم.
یعنی هیچ دیگه جرا نداره دیگه واقعا؟ هیچی؟
میشه، ولی یه ذره از خود گذشتگی میخواد. یه ذره ما،
یه ذره مراقبت،
یه ذره ما، نه از خود گذشتگی هم میخواد، سختی هم میخواد، یه قدیما و یه قدیم دولت.
همین روند پیش بریم، خوشسالی که داریم، صادرات خاک رو هم که داریم، هوا رو هم چون آلوده است نمیتونیم صادر کنیم. به علاوه اینجا چند دهه دیگه ایران تبدیل میشه یه چاله روی کره زمین. خدمت شما حضرت که کوروش کبیر داشت میرفت که خداوند این کشور رو از 3 چیز دور نگه داره: دروغ، دشمن، خوشسالی. دروغ تو شما خود بهتر میدونید استادی، خداوند نه تنها دور نگه نداشت بلکه گسترش داد. دشمن که ما بهتر میدونیم، خداوند هر کاری کرد که دور نگه داره، ما خودمون شب و روز برای خودمون میتراشیم. یه خوشسالی مونده بود که خداوند بنده خدا یه چند هزار سالی زحمتش کشید به سفارش کوروش دور نگه داشت، تا اینکه چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شد.
با شیر آب‌ها نازی نکن نگاه تو مثل موش شدی نازی شیطون و بلا چقدر تو بازی خوش شدی.
مهمان این هفته رجب علی مزرویی است. آقای مزرویی نماینده دوره ششم مجلس و رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هستند. سالهای سال شما اصلاح طلب بودید آقای مزرویی، با توجه به همین اتفاقاتی که الان افتاده هنوزم اصلاح طلب هستید؟
بله.
الان سال 1393 هست، با توجه به تجربیات شما در این 36 سال گذشته داشتید از انقلاب تا الان، رجب علی مزرویی چقدر هنوز به آرمانهای ولایت فقیه به عنوان یک نظریه حکومتی اعتقاد داره؟
والا آرمانهای ولایت فقیه که ما نداریم، آرمانهای انقلاب اسلامی هست و من به اون آرمان ها هنوز پایبند هستم.
ولایت فقیه چی؟
ولایت فقیه به عنوان یکی از در واقع ارکانی هست که در قانون اساسی اومده و کسی که در زمره اصلاح طلبان خودشو قرار میده التزام عملی به قانون اساسی داره در چارچوب قانون اساسی. این رو بارها و بارها اصلاح طلبان گفتن.
خب یعنی چی التزام عملی؟ یعنی شما التزام عملی دارین به ولایت فقیه؟
تا زمانی که در ایران بودیم که ما التزام عملی داشتیم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه در چارچوب قانون اساسی اون جایی که ولایت فقیه از اختیارات قانونی برخوردار است کاملا ما پس.
یعنی تقریبا همه جا دیگه.
نه خیر، یک بحثی که ما در مجلس ششم داشتیم و هنوزم وجود داره اینه که یه اصل 110 قانون اساسی وجود داره.
اینو میشه لطفا توضیح بدید؟
اختیارات و وظایف ولایت فقیه رو در اون اصل 110 قانون اساسی برشمرد. اصلاح طلب ها معتقدند که این اصل در واقع سقف اختیارات و وظایف ولایت فقیه رو تعریف کرده.
خب اون که خودش قبول ولی... نداره این اجازه.
ببینید
خود آقای خامنه‌ای در همه چیز بله، داره بله. اون اصل رو نقض میکنه.
اجازه بدید، ولی اقتدارگرایان میگن اصلا این اصل کف اختیاراته و سقف نداره. این دو نوع نگرش نسبت بله. به قضیه است به لحاظ تفسیر قانون. خب این که رهبری خودش قبول ندارد و چیز نمیکنه که برای من که معتقد به قانون اساسی هستم که مشکل ایجاد نمیکنه، بنده که نمیتونم تغییر در واقع رفتار بدم. بنابراین اون بخشش که خارج از قانون اساسی هست حتی اگر رهبری هم انجام بده بنده منتقد اون بخشم، ولی در چارچوب قانون ما همیشه گفتیم که در واقع تا وقتی این قانون اساسی هست ملتزم هستیم.
یه تناقضی وجود داره در شما، یعنی در این که شما همزمان دارید از ولایت فقیه و قانونی حمایت میکنید که اون قانون خود شما رو اخذ به اخیه میکشه همیشه.
ببینید ما وقتی از قانون دفاع میکنیم برای این که در ایران حاکمیت قانون وجود نداره، در نهضت مشروطه یه قانون اساسی نوشتن، اون قانون اساسی که ولایت فقیه نداشت که، ولی چرا در عمل اون قانون اساسی اجرا نشد و از درون اون قانون اساسی یک کسی مثل رضا شاه در اومد؟ این برمیگرده به ساختار حقیقی جامعه، به مناسبات درونی جامعه. شما تا مناسبات درونی جامعه رو به لحاظ شاخصهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یعنی اون شاخصهایی که برایندش میشه باز تولید استبداد، تا اونو اصلاح نکنید فرقی نمیکنه حالا اسمش رو بزنید شاه یا ولایت فقیه یا هر چیزی دیگه. ببینید در انگلستان نظامش چطوریه؟ پادشاهیه ولی دموکراتیکه. برای چی؟ برای اینکه اون مناسبات درونی جامعه به تدریج از سالها پیش به این سمت اومده و جامعه رو دموکراتیک کرده.
الان میگن مزرویی سلطنت طلب شد؟
نه، اصلا ربطی به سلطنت و غیر سلطنت که نداره، بستگی به فرهنگ و در واقع مناسبات درونی جامعه داره. بنابراین وقتی ما میگیم دفاع از قانون میکنیم برای این که در کشور تا حاکمیت قانون به مفهوم واقعی چه در حکومت چه در جامعه اتفاق نیفته فرق نمیکنه شما اینا رو عوض کنه. قانون اساسی مشروطه قانون اساسی بسیار مترقی بود ولی هیچ وقت در جامعه ما فرصت پیاده شدن پیدا نکرد، برای اینکه تمام حکومت‌های بعد از مشروطه پایبندی به قانون نبودن. جامعه ما هم خیلی پایبندی به قانون نیست. انقلاب اسلامی هم اومد که حاکمیت قسن آقای خمینی اصرار داشت که زود قانون اساسی بنویسند و رأی ملت بذارن برای اینکه حاکمیت قانون تو کشور برقرار بشه، ولی نشده. بنابراین اونجایی که من میگم التزام به قانون داریم برای اینکه اول باید قانون تو جامعه پیاده بشه، همین قانونی که به قول شما اشکال داره چیز داره، بعد جامعه در تجربه و عمل اشکالات قانون رو پیدا کنه و هی اصلاح کنه. مثل میگم مثل انگلستان، الان انگلستان که اصلا قانون اساسی هم نداره، در این یک نظام عرفی جامعه رو پیش میبره. بنابراین بحث حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخصه هایی است که اصلاح طلبا روش تکیه دارن و میگن آقا همین قانونی که الان، همین قانون اساسی که الان وجود داره، این باید اجرا بشه. این که آقای موسوی میگه اجرای بدون تنازل قانون اساسی برای همین بود، وگرنه مفهومش این نیست که این قانون اساسی اشکال نداره، ایراد نداره. خیلی هم اشکال ایراد داره، ولی اول این قانون اگر اجرا بشه چه دولت و چه مردم باید پایبند به این قانون بشن، بعد میتونن تو مراحل دیگه اینو در واقع پیاده کنن. بنابراین اینجا مثلا بحث ولایت فقیه به عنوان یه چیزی که تحمیل شده است به مردم یا جامعه، این بحث اینه که این ساختار و مناسبات تا وقتی تغییر نکنه، حالا هر عنوانی شما میخواین بذارین، تو جامعه دوباره این باز تولید میشه و مشکل آفرین.
خب آقای خاتمی یه ذره تلاش کرد که این حرفی که شما میزنید رو عملی بکنه، ولی تا اونجایی که ما دیدیم در تاریخ و اینها، اتفاقاتی که در دوران آقای خاتمی افتاد و قانون شکنایی که شد به شدت زیاد،
ولی جامعه تغییر پیدا کرد،
جامعه از لحاظ سیاسی بله. یه مقدار تغییر پیدا کرد،
نه یه مقدار ببینید،
ولی خب آقای احمدی نژاد اومد. ببین وقتی نظام اشکال داره حتی... یکی دیگه میاد تمام همه چی میریزه به هم خراب میکنه.
حتی آقای احمدی نژاد که اومد در دوران همون در واقع فرهنگی که دوران اصلاحات ایجاد شده اون مجبور به حرکت شد. ببینید در دوره سال مثلا 69-70 در ایران کسی نمیتونست به رئیس جمهورم انتقاد کند. شعار درست کرده بودن که مثلا اونایی که به آقای هاشمی انتقاد، که مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر. یعنی ولی شما الان ببینید که همه رو دارن به انتقاد میکنن.
خب زمانه هم تغییر کرده دیگه، فقط چیز نیست.
ببینید این حاصل یه رونده بره. یعنی آقای خاتمی اومد انتقاد از مقامات کشور رو عادی کرد تو کشور،
ولی از بیرون اینجوری به نظر میرسه که شاید تیغشون دیگه مثل سابق نمیبره. یعنی اگر میبرید قطعا میزدن قلقم میکردن.
حالا دیگه... من هنچی برداشتی ندارم و قرارم نیست اونطوری باشه. باید هر جا به جایی قدرت که صورت میگیره به هر حال باید بتوند اون کسی که بیرون از قدرت و حکومت انتقاد دونه، هرچند اونها الان بیرون از قدرت و حکومت هم
نیستن،
ولی مهم اینه که این نقش انتقادی رو پذیرفتن.
آیه مزری، سیاستمدار ایرانی که شما خیلی براش احترام قائلید کیه؟
در شرایط فعلی؟
کلن در تاریخ ایران.
در تاریخ ایران که خیلی زیاده.
یکی که فکر میکنین که
الان
خیلی اگه الان بود اوزار درست
بله میگفت که همیشه پهلوان زنده رو عشق است. الان من بهترین در واقع سیاستمدار ایران رو آقای خاتمی میدونم.
هنوز آقای خاتمی با توجه به همه مسائل،
من هنوز آقای خاتمی رو یعنی مرد زمانه خودمون میدونم.
یعنی فکر میکنم اگه آقای خاتمی الان روی قدرت بود و قدرت در دست داشت و از ایران بهتر بود.
ببینید امونه نمیخوام بگم، تفکر و اندیشه آقای خاتمی متناسب با وضعیت جامعه ماست. یعنی اگر اون اندیشه آقای خاتمی بتونه تو جامعه حاکم بشه، اون جامعه ما رو به پیش برد. مهم نیست که حالا آقای خاتمی در قدرت باشه.
و مزوری خیلی تشکر میکنم که برنامه ما آمد. مرسی.
خیلی ممنون.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر هست، این یکی هم آدرس فیسبوک. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، برادر، خواهر، دوست، آشنا، هوای بغل دستیتو داشته باشید.